شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد پایان نشست هیئت های پارلمانی افغانستان و پاکستان در کابل. مقامات کنر میگویند در این ولایت رهبری مخالفین مسلح به دست خارجیان قرار داد و برنامه های هفتوار زنان رهبر و زن و زندگی. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی در خبرهای جهان تا دقایق بعد از امید مرزبان میشنوید که یک هیئت پارلمان اروپا سفر یک هفته ایش به ایران را پایان داد. میکول آزروف صدر اعظم اوکراین کمک 15 میلیارد دلاری روسیه با کیف را یک اقدام تاریخی خواند. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. یک تحقیق تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که افراد زورمند اقتصاد افغانستان را تحت تصرف خود قرار داده‌اند. ولی کنر می‌گوید رهبری مخالفان مسلح در این ولایت به دست خارجی‌ها است و وزارت امور داخلی افغانستان چندین میل سلاح مختلف نو را از شرکت‌های منحل شده امنیتی خصوصی و افراد غیر مسئول جمع‌آوری کرده است. یک تحقیق تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که افراد زورمند اقتصاد افغانستان را تحت تصرف خود قرار دادند. این اداره امروز با نشر گزارش تحقیقی در کابل از حکومت افغانستان خواست تا اقتصاد کشور را از چنگ این زورمندان نجات دهد. یما ترابی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت در مورد گفت:
راپور چی را نشان می‌دهد؟ اینکه اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندا و در انحصار کسایی هستند که با زور و با قدرت سیاسی در بازار حضور دارند. حکومت افغانستان باید اقتصاد افغانستان از چنگ زورمندا بیرون کند.
آقای ترابی میگوید که زورمندان در قسمت تعیین قیمت‌ها در بازارهای کشور قدرت فوق‌العاده دارند. این تحقیق در مدت یک سال به اساس مصاحبه با 100 تن از متخصصین اقتصاد در ولایت کابل، هرات، بلخ، بامیان و ننگرهار انجام شده است. ولی کنر میگوید رهبری مخالفان مسلح در این ولایت به دست خارجی ها سبب شده تا آنان نتوانند طالبان افغان را برای گفتگوهای صلح آماده سازند. شجاع الملک سلاله در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت در کنر تعداد مخالفین مسلح خارجی نسبت به طالبان افغانی کمترند، اما با آن هم فرمان جنگ را در این ولایت خارجی ها میدهند. ولایت کنر در شرق افغانستان واقع بوده و به دلیل همسرحد بودن با پاکستان بیشتر شاهد ناامنی ها بوده است. چنانچه مسیر کنر و نورستان به تازگی پس از 8 سال مزدود بودن دوباره و روی ترافیک باز شد و وزارت امور داخلی افغانستان چندین میل سلاح مختلف نو را از شرکت‌های منحل شده امنیتی خصوصی و افراد غیر مسئول جمع‌آوری کرده است. لوی پاسوال جمال عبدالناصر معین محافظت عامه و تصدی امنیتی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که 956 میل سلاح مختلف نو را از ولایات مختلف به دست آوردند. آقای ناصر خل سلاح افراد غیر مسئول و شرکت‌های خصوصی امنیتی را گام بزرگ در راستای حاکمیت قانون و تقویت نیروهای امنیتی کشور میداند. از توجهتون تشکر. اکنون خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
با عرض سلام، در سلسله از حملات در پاکستان حداقل 7 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو مشعل گزارش می‌دهد که دست کم 4 تن به شمول 2 افسر پلیس زمان کشته شدند که یک انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در یک مسجد شیعه ها در راولپندی منفجر ساخت. در این رویداد 10 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در نتیجه انفجار یک بم در نزدیک یک موتور سرویس در منطقه قبایلی کرم یک مرد و یک زن کشته شدند. به اساس گزارش ها در نتیجه انفجار یک بم دیگر در شهر کراچی یک زن کشته و یک زن دیگر زخمی شد. یک هیئت پارلمان اروپا سفر یک هفته ایش به ایران را پایان داد. از سال 2007 تا حال این نخستین باری بود که اتحادیه اروپا به ایران هیئت فرستاد. این هیئت در ایران با نسرین ستوده و جعفر پناهی برنده های جایزه سخروف سال 2012 دیدار کرد. به گفته اعضای این هیئت، آنان با اعضای پارلمان و مخالفان حکومت ایران درباره مسائل مربوط به حقوق بشر گفتگو کردند. هیئت پارلمان اروپا ستوده و پناهی را برای دریافت جوایزشان به شهر استراسبورگ دعوت کرده است، اما تا حال روشن نیست که چه زمان آنها به استراسبورگ بروند. این هم روشن نشده که آنها به استراسبورگ سفر کرده می توانند یا خیر. این هیئت تعهد کرده که پارلمان با وجود مشکلات انتقال پول از اروپا به ایران 50,000 یورو پول نقد را که جایزه سخروف همراه دارد به ایران به این دو فعال حقوق بشر به ایران بفرستد. کرونبرگ یک عضو این هیئت امروز گفت: اولتر از همه البته که ما برنده های جایزه سخروف را دعوت کردیم تا به پارلمان اروپا بیایند. امیدواریم جایزه نقدی آنان را برایشان بفرستیم. این یک کار آسان نیست زیرا انتقال پول به ایران دشوار است، اما امیدوارم که ممکن باشد. هیئت پارلمان اروپا که امروز از سفر برگشت ابراز امیدواری کرده که به زودی نماینده حقوق بشر اتحادیه اروپا بتواند به ایران سفر کند و مذاکرات درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور را با تهران آغاز کند. میکولا آزارو صدر اعظم اوکراین کمک 15 میلیارد دلاری روسیه با کیف را یک اقدام تاریخی خوانده و گفت این پول اوکراین را از نگاه اقتصادی و مالی با ثبات خواهد ساخت. آزارو امروز در کیف گفت بدون این کمک اوکراین با افلاس و سقوط اجتماعی روبرو می شد. روسیه در جریان سفر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به مسکو اعلام این کمک را کرد. در همین حال وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف بالای فشارهای موجود بر حکومت اوکراین انتقاد کرد. ما بر ضد موضع گیری ها و خطکشی ها در اروپا هستیم. بر ضد خواسته های مصنوعی هستیم که بالای کشورهای اروپایی تحمیل می شوند و با آنها گفته می شود اگر با ما نیستید بر ضد ما هستید. اشاره لاوروف به فشارهای اتحادیه اروپا بر اوکراین بود. اتحادیه اروپا می کوشد تا کیو را وادار به امضای یک قرارداد همکاری با این اتحادیه سازد. در یک گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران گفته شده که ترکیه، ایران و چین کشورهایی هستند که بیشترین تعداد خبرنگاران را زندانی کردند. بر اساس این گزارش بیش از نصف تعداد مجموعی خبرنگاران، وبلاگ نویسان و گزارشگران در همین سه کشور زندانی هستند. آذربایجان و ازبکستان نیز در فهرست کشورهایی که خبرنگاران را زندانی کردند در میان 10 کشور نخست قرار دارد. این دومین سال پی هم است که ترکیه و ایران در صدر این جدول کمیته حمایت از خبرنگاران قرار می‌گیرند. با گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران در حال حاضر 40 خبرنگار به خاطر کارشان در زندان به سر میبرند. تعداد خبرنگاران زندانی در ماه اکتبر سال 2012 در ترکیه به 61 تن میرسید. سازمان ملل متحد در روز جهانی مهاجرت یک بار دیگر خاطر نشان کرد که پناهنده ها انسانند، از حقوق بشری برخوردار هستند و نباید از بدرفتاری، استثمار و خشونت رنج ببرند. در اعلامیه نشر شده از دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر بر ضد برداشت های هشدار داده شده است که گویا پناهنده ها تنها و تنها ماموران رشد اقتصادند. در اعلامیه همچنان گفته شده نباید چنین تصور شود که پناهنده ها قربانیان درمانده ای هستند که نیاز دارند از این وضعیت رهایی یابند. اعلامیه از مقامات رسمی می خواهد بر ضد برخوردهای نجات پرستانه با پناهنده ها مبارزه کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همچنان گفته است که مسئولان همچو برخوردها باید مجازات شوند.
به اساس معلومات اداری هواشناسی افغانستان، وضعیت و آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1، آسمان قسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 2، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین -2، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4، آسمان آفتابی. و آسمان جلال آباد قسمان ابری بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین آن 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعض شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند: نشست هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان در کابل با نشر اعلامیه به پایان رسید. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید این کشور به سمت ثبات گام‌های مهم برداشته است. والی کنر می گوید که مخالفین مسلح در این ولایت توسط خارجیان رهبری می شوند.
جای تاسف اینجاست که ریاست طالبان افغان و دستان هاست و قمندر را نیست آمان انجام می دهد.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. مشکلات در راه انتقال مجروحین در اردوی ملی افغانستان. در ولایت فاریاب مسئولین شکایت دارند که دسترسی بسیاری مردم به کارت رای دهی در این ولایت به خاطر دوری فاصله مشکل میباشد.
در 200 کیلومتر ما نمیفهم چه قسم برنامه‌ریزی است که مردم بیاید بخصوص خانما بیاید کارت رای دهی بگیرند.
و در نیمه دوم ساعت مقامات طبی در افغانستان میگویند که تولد اطفال با سوی اشکال ولادی در افغانستان چندین برابر شده است.
مادر که یک طفل با مالفورمیشن ولادت میکنه 10 بار چانسش بیشتر است نسبت به دیگر مادرها که دیگر اطفال با سوی اشکال ولادی ولادت کنه.
و برنامه های هفتوار زنان رهبر و زن و زندگی به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان در پایان 11 نشستشان در کابل از پارلمان‌های دو کشور خواستند تا فیصله‌های آنان را در اجندای بحث‌هایشان شامل سازند. این نشست که به روز سه‌شنبه آغاز شد، امروز چهارشنبه با صدور یک اعلامیه مشترک 28 ماده‌ای به پایان رسید. همکاری برای تامین صلح در دو کشور و منطقه و مبارزه علیه تروریسم از خواست‌های مهم در این اعلامیه از حکومت‌های افغانستان و پاکستانند. سلسله نشست‌های هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان در سال 2006 میلادی آغاز گردیده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در کنار تأکید روی تلاش‌ها برای برقراری صلح، گسترش روابط تجارتی، از میان برداشتن فضای بی‌اعتمادی، تهیه یک میکانیزم مؤثر به منظور بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و کنترل سرحدات دو کشور، مسائل عمده در اعلامیه 11 نشست مشترک هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان اند. این اعلامیه که دارای 28 ماده است به روز چهارشنبه در پایان این نشست در کابل به نشر رسید. میرویس یاسینی، معاون اول ولسی جرگه افغانستان که ریاست هیئت افغانی را به عهده داشت، این نشست را که در مورد مسائل مختلف در آن به صورت گرفت مؤثر خواند.
ما روی مسئله امنیت، تجارت، اقتصاد و حتی در مورد آب بحث نمودیم. خواستها و خواهشاتی که داشتیم در یک فضای برادری با هم مطرح کردیم. ما قانع شدیم که حکومت‌های دو کشور به وظایفشان متوجه شده، خاکشان را علیه یکدیگر استفاده نکنند. اگر جنگ بر ما تحمیل شده، حکومت‌های مطبوع باید در این زمینه گام‌های فوری بردارند.
در اعلامیه مشترک هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان همچنان آمده است که برای بررسی دوسیه‌های زندانیان یکدیگر در هر دو کشور هم باید اقدام شده و از وضعیت آنان نظارت صورت گیرد. دادن 3000 بورس تحصیلی برای محصلان افغان در پاکستان و فراهم کردن سایر برنامه‌های تحصیلی میان دو کشور نیز در این اعلامیه آمده است. روند نشست‌های هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان در سال 2006 میلادی آغاز شده که به گونه نوبتوار در هر دو کشور برگزار می‌گردد. از سوی دیگر، آفتاب احمد خان شیرپاو، عضو پارلمان پاکستان و رئیس هیئت پارلمانی آن کشور، از حکومت‌های افغانستان و پاکستان می‌خواهد تا پیشنهادهایی را که در اعلامیه مشترک آمدند عملی بسازند.
فیصله شده که این اعلامیه را ما در ولسی جرگه و مشران و جرگه پیشکش میکنیم و از حکومت‌های دو کشور خواهان عملی شدن خواستای ما هستیم. من امیدوارم که با عملی کردن آن در اینجا و در این سرزمین امنیت تامین گردد.
این در حال است که شمار از آگاهان امور سیاسی افغان راندازی چنین نشست‌ها را مؤثر نمی‌دانند. به باور آنان، پاکستان از سالها به این طرف و وعده‌هایش برای افغانستان صادق نبوده و همچنان صلاحیت اصلی به دست مقام‌های ملکی نه، بلکه در نزد سازمان استخباراتی آن کشور است. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی را در این کشور موفق خوانده، میگوید با وصف آن که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته، اما آنها از مناطق سپرده شده برایشان به طور خوب محافظت می‌کنند. یان کوبش در گزارش 3 ماهه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت با آنکه افغانستان با حالت غیر مطمئن روبروست، اما در زمینه بهبود امنیت پیشرفت‌های صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش 3 ماهه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته است. یان کوبش بر این نکته که تا 10 سال آینده نیز افغانستان به مساعدت‌های بین‌المللی جامعه جهانی نیاز دارد تاکید کرده است. یان کوبش می گوید با وصف وضعیت غیر مطمئن و پرتنش، در حالی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند، افغانستان به سوی تأمین ثبات پیشرفت می کند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است برای این که تضمین کنیم افغانستان به کشور مبدل می شود که دارای حاکمیت ملی و ثبات دوامدار است و دیگر هرگز بلانه تروریستان بین المللی مبدل نخواهد شد و اقتصاد آن بالای مواد مخدر اتکا ندارد، باید با اراده قوی با افغانستان همکاری کنیم. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفته است پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان بر اساس پلان طرح شده پیش می‌رود، برخلاف آنچه که برخی‌ها پیش‌بینی می‌کردند. افغان‌ها با انتقال مسئولیت‌های امنیتی با فاجعه مواجه خواهند شد. تا اکنون هیچ فاجعه‌ای دیده نمی‌شود. نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا به خروج تدریجی از افغانستان آغاز کردند. اکنون تعداد آنها در افغانستان به 75 هزار تن می رسد، در حالی که در سال گذشته تعداد آنها به 150 هزار تن می رسید. از جانب دیگر نیروهای باقی مانده بین المللی در افغانستان عملیات رزمی نمی کنند. رهبری اکثریت عملیات‌های رزمی را اردو و پلیس ملی افغانستان به عهده دارد. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اردو و پلیس ملی افغانستان مسئولیت‌های امنیتی را به عهده گرفتند و بدون شک که در این راه تلفات آنها نیز بیشتر شده است. یان کوبش انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را در افغانستان که به تاریخ 16 حمل سال آینده برگزار خواهد شد مهم خوانده گفته است برای برگزاری و اداره انتخابات 3 اداره موجود است که عبارتند از کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون رسانه‌ها. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که دشواری‌های امنیتی حقیقی‌اند، اما باید از بی‌نظمی‌ها در انتخابات به بهانه بی‌امنیتی جلوگیری شود.
والی کنر میگوید رهبری مخالفان مسلح و قمانده جنگ در این ولایت به دست خارجی هاست. شجاع الملک جلاله در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت همین مسئله سبب شده که موارد ناامنی های در این ولایت بیشتر شوند. وی دلیل افزایش ناامنی ها در این ولایت را نفوذ مخالفین مسلح خارجی میداند. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
با گفته مقامات محلی در ولایت کنر، اگر رهبری و دستور جنگ مخالفان مسلح به دست خارجی ها نمی بود، طالبان افغان در این ولایت به زودی حاضر به انجام مذاکرات صلح با دولت افغانستان می شدند. شجاع الملک جلال ولی کنر می گوید که در حال حاضر در این ولایت به شمول القاعده و چچنی ها، طالبان افغان و پاکستانی به طور مشترک فعالیت دارند و نیروهای امنیتی افغان نیز بعضی اوقات توان جلوگیری فعالیت های آنان را ندارند. آقای جلاله در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت هرچند شماره جنگجویان خارجی نسبت به طالبان افغان در این ولایت کمتر است، با آن هم رهبری به دست آنان است.
گمان نمی کنم که القاعده به طور منظم آنجا باشند، اما فکر می کنم که در آنجا تعداد طالبان پاکستانی کمتر وجود دارد. جای تاسف اینجاست که ریاست طالبان افغان به دست آنها است و قمانده را نیز آنان انجام می دهند.
ولایت کنر در شرق افغانستان موقعیت داشته و نیز هم سرحد با پاکستان است که اکثرا گزارش های از وجود ناامنی ها در این ولایت به نشر می رسند. شاهراه بزرگی که ولایت های کنر و نورستان را با هم وصل می کند حدود 5 سال از سوی مخالفین مسلح مسدود شده بود، اما در جریان هفته جاری از وجود مخالفین پاک و دوباره باز شد. سال گذشته نیز 8 ولسوالی این ولایت مورد تهاجم گروه طالبان افغان و جنگجویان خارجی قرار گرفت و مسئولان امنیتی این ولایت در آن همزمان از کشته شدن یک رهبر و مفتی ارشد القاعده به نام عبدالقدوس و معاون وی خبر دادند. از حضور و فعالیت‌های تخریبی پاکستانی‌ها و اتباع خارجی کشورهای دیگر بر علاوه کنر در برخی از ولایت‌های مرکزی و سرحدی کشور نیز در گذشته گزارش‌های منتشر شدند. از سوی دیگر شماره از آگاهان افغان می‌گویند که هرگاه رهبری مخالفان مسلح به دست جنگجویان خارجی باشد، این موضوع حساسیت‌های زیادی را در برابر آنان در داخل کشور خواهد برانگیخت. زبیر شفیقی یک تن از این آگاهان میگوید که مخالفین مسلح خارجی بدون درک ارزش‌های افغانی از طریق جنگ در افغانستان اهدافشان را دنبال میکنند.
طالبان پاکستانی، طالبان بیرونی نه با تاسیسات و دارومدار ما ارتباط دارن، نه پروای از او را دارن، نه از خونریزی دست بردار است. اونا هر هدفی که به خاطر تشدید جنگ و به خاطر به دست آوردن امومرام‌های خود پیش رو داره او را تطبیق خواهد کرد. ما فکر میکنم که این به پروسه صلح اثرات منفی خواهد داشت.
پیش از این طالبان پاکستانی گفته بودند که به دستور ملا محمد عمر رهبر تحریک طالبان فعالیت میکنند و او رهبر آنان است. اما از اظهارات اخیر ولی کنر چنین به نظر میرسد که طالبان افغان به نحوه تحت اثر پاکستانی ها و سایر مخالفین مسلح خارجی قرار دارند. تا اکنون در این مورد طالبان اظهار نظر نکردند، اما پیش از این گفته بودند که تمام دستور جنگ را اثرانشان میگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا فریبا واحدی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل سرمقاله ها و مطالبشان را به مسئله توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و تلاش های صلح در افغانستان اختصاص دادند. ویسا به نقل از وزارت خارجه آمریکا نوشته که گفته است توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن باید به زودی امضا شود. و نوشته روزنامه در این زمینه در موقف آمریکا کدام تغییر به میان نیامده است و به خاطر امضای زودتر این توافقنامه مذاکرات با رئیس جمهور کرزی ادامه دارند. ویسا این گفته های فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان را هم نقل کرده که گفته است حکومت این کشور باید با جانب مقابل بحث ها را ادامه دهد تا توافقنامه امنیتی به نفع افغانستان تمام شود. روزنامه غیر دولتی سرنوشت ما به گفته های مقام های روسی اشاره کرده که گفتند برای امضای این توافق نامه رئیس جمهور کرزی را ترغیب نکردند. روزنامه به نقل از وزیر خارجه روسیه نوشته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور باور دارد که افغانستان یک کشور دارای حاکمیت ملی می باشد و این حق را دارد که در مورد توافقنامه امنیتی با آمریکا خود فیصله کند. روزنامه سرنوشت در یک مطلب دیگر نگاشته است که طالبان ملا برادر را به عنوان نمایندهشان برای گفتگو با حکومت افغانستان تعیین کردند. روزنامه به نقل از شورای کویته طالبان می نویسد که به ملا برادر اجازه داده شده تا با حکومت‌های افغانستان و پاکستان صحبت نموده و رهبر گروه طالبان نیز به او در این زمینه اطمینان داده است. روزنامه دولتی هیواد هم در کنار نشر مطلب در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به نشست مشترک هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان که به روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه اعضای این هیئت‌ها در 11مین نشستشان بر علاوه مسائل اقتصادی و تجارتی در رابطه با موضوعات سیاسی امنیتی و مبارزه علیه تروریسم نیز گفتگو نمودند. روزنامه نوشته است که اعضای هر دو هیئت تأمین امنیت در افغانستان، پاکستان و منطقه را مهم دانسته و تأکید کردند که عوامل مشکلات موجود در دو کشور نخست باید دریافت شده.
سید فتح محمد بها بود با مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. مسئولان در بخش صحیحه وزارت دفاع افغانستان میپذیرند که هنوز هم در زمینه انتقال زخمیان سربازان اردوی ملی از میدان جنگ به مراکز صحی با مشکل روبرو‌اند. آنان میگویند که در صورت رسیدگی به این مشکل میزان تلفات اردوی ملی کشور کاهش خواهد یافت. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده از کابل.
مسئولان در قماندانیت صحیحه وزارت دفاع افغانستان میگویند که هنوز هم با کمبود امکانات به خصوص امبولانس های هوایی برای انتقال مجروحین اردو از میدان جنگ به مراکز صحی روبرو اند.
عبدالقیوم توتاخیل رئیس صحیحه وزارت دفاع بر روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت همکنون در چهار ولایت کشور شفاخانه های برای تداوی مجروحین و مریضان اردوی افغان وجود دارند، اما به گفته آقای توتاخیل نبود امکانات هوایی برای انتقال زخمی های اردوی ملی به مراکز صحی هنوز هم به عنوان یک مشکل وجود دارد.
مشکلات ما بعضاً در قسمت تخلیه داریم، چرا ما امبولانس های هوایی نداریم؟ هر جایی که جنگ است یا مداخلات است و غیره و غیره مشکلات که است طبعا زخمی هم موجود میشه. در هر جایی که فرضاً انتقال قوتا صورت میگیره حادثات ترافیکی رخ میده. در حدود 1000 بستر حال در چوکات امبولانس های استاد رسی موجود است. ما داریم شفخانه 200 بستر در قندار، 200 بستر در هرات، 200 بستر در مزار و قریب 200 بستر در گمیری فعال میشه و دو سپستر در فکتیه.
آقای توتاخیل همچنان میگوید که قرار است به زودی حکومت افغانستان دو هلیکوپتر مجهز با امکانات طبی را در اختیار بخش صحیحه وزارت دفاع قرار بدهد. این در حالی است که پیش از این شماره از سربازان اردوی افغان در تماس تلفنی از بخش‌های مختلف کشور بر رادیو آزادی گفتند که بیشترین همسنگران خود را به خاطر نبود امکانات انتقال به مراکز صحی در میدان جنگ از دست می‌دهند. در این حال مسئولان بخش صحیحه وزارت دفاع افغانستان میگویند که با وزارت صحت عامه کشور هم در خصوص فراهم آوری امکانات تداوی مریضان اردوی ملی در شفاخانه های ملکی به تفاهم رسیدند. به گفته آنها تا یک ماه دیگر وزارت صحت عامه افغانستان امکانات را طور در شفاخانه های ملکی در 34 ولایت کشور فراهم می سازد که در حالات اضطراری مجروحین نیروهای امنیتی هم در این شفاخانه ها تداوی گردند. عبدالقیوم توتاخیل رئیس بخش صحیحه وزارت دفاع می گوید که با فعال شدن این مراکز میزان تلفات نیروهای امنیتی به خصوص اردوی ملی این نیز کاهش خواهد یافت.
اینمی امانگی خو شکل است که در تخلیه قسمت تخلیه و مالیجه و در وادثات حالت استراری با شکل مشترک کار بکن که 34 در 34 ولایت 34 شفخانه در نظر گرفته شده و را هم برای همیش دای لبیس بستر فعال خواهد بدن و دکترهای نظامی و ملکی با هم مشترکن کار خواهد کرد. قوتای ملکی را البته پرسنل ملکی را مریضان ملکی را ما هم کم میگیریم و اونا هم مریضان قوتای امنیتی را میگیرن.
به اساس معلومات مسئولان در بخش صحیحه وزارت دفاع افغانستان، کشورهای کمک کننده وعده سپردند که 7 شفاخانه سیار را که هر کدام 1 میلیون دلار هزینه برداشته به دسترس وزارت دفاع قرار می دهند. گفته شده پیش از این نیروهای خارجی در بخش انتقال زخمی های نیروهای امنیتی افغان از میدان جنگ نقشه اساسی را داشتند. همکنون حدود 10,000 دکتر، نرس و کارمندان خدماتی در بخش صحیحه وزارت دفاع افغانستان مصروف فعالیتند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مقامات محلی ولایت فاریاب از عدم توزیع کارت‌های جدید رای‌دهی در محلات دوردست این ولایت خبر داده می‌گویند. اکثریت باشندگان به خصوص خانم‌ها در ساحات دوردست نتوانستند کارت‌های رای‌دهی را اخذ کنند. والی فاریاب گفته است برخی قریه‌ها و قصبات در این ولایت موجود بوده که 100 تا 200 کیلومتر از مراکز توزیع کارت فاصله دارند. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
دوری و صعب العبور بودن راه‌های مواصلاتی در برخی از ولسوالی‌های ولایت فاریاب سبب شده است تا مردم من جمله خانم‌ها نتوانند کارت‌های رای‌دهی را به دست بیاورند. محمد الله بتاش والی فاریاب می‌گوید
در سطح ولایت فاریاب تا همین اکنون در حدود 100,000 از هموطنان ما کارت رای‌دهی جدید به دست آوردند، ولی ما فکر نمی‌کنیم بسنده باشه. یک تعداد از برادرها و خواهرای ما نتونستند به محل رای‌دهی برسانند.
آقای بتاش هم نان فاصله راه بین مراکز و محلات توزیع کارت را مطرح نموده می افزاید.
ولایت فاریاب یک ولایت کوهستانی دارای مناطق صعب العبور دارد. کارت ثبت رای‌دهی در مراکز ولسوالی صورت گرفت. ما مناطق داریم که از مرکز ولسوالی 100 کیلومتر، حتی بعض ولسوالی ها 200 کیلومتر محلات دارد. در 200 کیلومتر ما نمیفهم چه قسم برنامه‌ریزی است که مردم بیاید به خصوص خانم‌ها بیاید کارت رای‌دهی بگیرند.
عدم آگاهی مردم به خصوص خانم ها از ارزش و اهمیت برگزاری انتخابات مشکل دیگری است که فراراه موضوعات انتخاباتی در کشور من جمله فاریاب قرار دارد. یلدوز مسرور خبرنگار رادیو تلویزیون ملی فاریاب در زمینه می گوید
دختر خانمای فاریاب خیلی علاقمند به انتخابات دارد. یک خانمی که مثلا در قریجات مصروف کار کردن خانه هست و از هیچ چیز آگاهی نداره، او چگونه میتونه موضوع انتخابات بفهمه که انتخابات چی هست و چی ارزشی داره؟ از لحاظ ارزشی باید فهمانده شوه و زیادتر کوشش بکنن سطح سویه خانمایی که در قریجات زندگی میکنن آنها را بلند ببرند.
با این حال مسئولان دفتر ولایتی انتخابات فاریاب میگویند این مشکل را به مرکز رسما گزارش خواهند داد. سید معصوم معصومی رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات فاریاب:
ما بیش از 4 ماه تقریبا 5 ماه تقسیم داشتیم در سطح ولسوالی نکاتی که باید سیار میشد تشخیص قبل از قبل با همانگی نیروهای امنیتی تیمای سیار ما رفتن اونجا تقسیم کردن، ولی در رابطه با مناطقی که باز مانده و ما نتونستیم رسیده واقعیتش ما پیام به کمیسیون مستقل انتخابات میدیم. دیده شده که کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با ولسوالی ها و
هرچند پروسه ثبت نام و توزیع کارت های رایدهی در ولسوالی ها به تاریخ 19 عقرب به پایان رسیده، اما به گفته مسئولان انتخابات یک محل در مراکز شهرها هنوز فعال بوده. افرادی که نتوانستند در محلات دوردست کارت اخذ کنند می توانند در این محل خود را ثبت نام کرده و کارت به دست بیاورند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
یک تحقیق تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که افراد زورمند اقتصاد افغانستان را تحت تصرف خود قرار دادند. این اداره امروز با نشر گزارش تحقیقی در کابل از حکومت افغانستان خواست تا اقتصاد کشور را از چنگ این زورمندان نجات بدهد. والی کنر می‌گوید مقامات محلی نمی‌توانند طالبان را به مذاکرات صلح تشویق کنند، زیرا شورشیان طالب را در این ولایت خارجی‌ها رهبری می‌کنند. در سلسله از حملات در پاکستان حداقل 7 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. یک هیئت پارلمان اروپا سفر یک هفته‌ایش به ایران را پایان داد. از سال 2007 تا حال نخستین باری بود که اتحادیه اروپا به ایران هیئت فرستاد. میکولا آزاروف صدر اعظم اوکراین کمک 15 میلیارد دلاری روسیه با کیو را یک اقدام تاریخی خوانده و گفت این پول اوکراین را از نگاه اقتصادی و مالی با ثبات خواهد ساخت. در یک گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران گفته شده که ترکیه، ایران و چین کشورهایی هستند که بیشترین تعداد خبرنگاران را زندانی کردند. و سازمان ملل متحد در روز جهانی مهاجرت یک بار دیگر خاطر نشان کرد که پناهنده ها انسانند، از حقوق بشری خود برخوردار هستند و نباید از بدرفتاری، استثمار و خشونت رنج ببرند.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. شماری از متخصصین بخش نسایی و ولادی از افزایش واقعات سوی اشکال ولادی در کشور خبر داده و آن را نگران کننده می خوانند. با گفته آنان خطر تولد کودکان نارس نزد مادرانی که سابقه تولد نوزادان سوی شکل را داشتند 10 مرتبه بیشتر از ولادت‌های نرمال است. مسئولان تاکید دارند که برای وقایه نقیصه های ولادی در کودکان و پیشگیری از بمیان آمدن واقعات سوی شکل باید یک مرکز مجهز صحی در کشور ایجاد گردد. در این حال بیشتر خانواده هایی که کودکانشان با نقیصه ولادی یا سوی شکل به دنیا آمدند خواستار تحقیق در مورد عوامل عمده افزایش این مشکل هستند. ویدا برکی به این موضوع پرداخت است.
در این اواخر گزارش های مربوط به تولد کودکان سوی شکل در شفاخانه های کشور نسبت به سالهای گذشته بیشتر به نشر می رسند. مسئولان موظف در شفاخانه های نسایی ولادی شهر کابل می گویند که سالانه شاهد 10 واقعه تولد نوزادان نارس یا سوی شکل بودند.
باش که ما اقرب ما قفص نسان کنیم مرفار میشن 1-2-3
اینجا وارد اطفال شفاخانه رابی بلخی شهر کابل است که شماره از دکتران موظف در همین شفاخانه رقم تولد نوزادان سوی شکل را در سال روان بر روی اسناد ثبت شده مشخص میکنند. البته بر اساس معلومات مسئولان همین شفاخانه از آغاز سال 1392 تا حالا به تعداد بیش از 150 واقعه سوی شکل ولادی را ثبت کردند، اما هنوز هم این رقم نهایی نیست و تا پایان سال احتمال افزایش آن وجود دارد.
دکتران از افزایش سوی اشکال ولادی در کشور نگرانند و از بی‌توجهی ارگان‌های مسئول از جمله وزارت صحت عامه کشور در این زمینه انتقاد می‌کنند. دکتران نسایی ولادی می‌گویند که خطر تولد کودکان نارس نزد مادران که تاریخچه تولد نوزادان سوی شکل را داشتند 10 مراتب بیشتر از ولادت‌های نرمال است. دکتر لطیفه وردک ترینر متخصص داخل اطفال شفاخانه نسایی ولادی شفاخانه رابعه بلخی خواهان ایجاد یک مرکز مجهز به منظور تداوی نوزادان سوی شکل و تشخیص عوامل ناشی از آن است.
یک مادر که یک طفل با مالفورمیشن ولادت میکنه 10 بار چانسش بیشتر است نسبت به دیگر مادرات که دیگر اطفال با سوی اشکال ولادی ولادت کنه. وزارت صحت عامه یک سنتر بسازه برای سوی اشکال ولادی که در اون سنتر دکترای متخصص باشه که اونا مریضایی را که با سوی اشکال ولادی به دنیا میان در اونجا در مورد ضروری ثبت شوه، ماها نه مریض برش کارت داده شوه که به اون سنتر بیاد که در حمل بعدی خود طفل با سوی اشکال ولادی مراجعه نکنه.
سوی شکل نزد کودکان انواع مختلف دارد که از جمله میتوان از نقیصه های لبچاک، کامچاک، برآمدگی ستون فقرات، بزرگ بودن سر و راس و همزمان یک جا بودن بعضی از اعضای بدن نوزاد نام برد. از سوی دیگر مسئولان شفاخانه استقلال شهر کابل میگویند که در 2 سال اخیر تعداد زیاده از خانواده هایی که اطفالشان با نقیصه کامچاک و لبچاک به دنیا آمدند به این شفاخانه جهت تداوی مراجعه نمودند. دکتر علی ایشان رئیس این شفاخانه به رادیو آزادی گفت که از آغاز سال روان تا اکنون بیش از 40 واقعه سوی شکل در این شفاخانه ثبت شده است.
در سال 1391-86 واقعه در شفاخانه استقلال ثبت شده و در سال 1392 تا فعلا 43 واقعه از سوی اشکال ولادی ثبت شده. در سال 91 و در سال 92 به تعداد 320 واقعه لبچاک و کامچاک عملیات صورت گرفت.
کودکان سوی شکل در بسیاری موارد قابل تداوی نمی باشند و گاهی اوقات در ساعت اول پس از ولادت یا یکی دو روز بعد از آن فوت می کنند. خانواده های که اطفالشان سوی شکل دارند از این مسئله رنج می برند و بیشترشان دلیل عمده این نقصه ولادی را نمی دانند. غلام حضرت باشنده شهر کابل در مورد حسنات نواسش که سوی شکل به دنیا آمده و همچنان یک مادر دیگر از مشکل کودک سوی شکلش چنین حکایت می کنند.
رحم مادرم تو که کامچاک و لبچاک بود نمیفهم کی را دیگه با اون تو تشخیص کامل نتونستیم کرده که یه مادرش کدوم دوا یا چیز خورده باشن گروپ خونشان هم یکی نیست.
این از مادر ذاتی بود داخل دانش هم یک سلاح خط هم یک گوش اضافی است. یک بغل دانش هم علاقه ایش کس که گرفته بود را دکتر را دو تار تا طفل صحیح سلامت از این اولین طفل ما بود.
دکتران در کنار عوامل ارثی، خشونت با مادران حامله، یکسان بودن گروپ خون زن و شوهر، کمخونی، تغذیه نادرست مادر، موجودیت میکروب در خون مادر، استعمال دخانیات و مواد مخدر توسط والدین را از دلایل عمده تولدها با سوی شکل می دانند. همچنان آنان بدین باورند که استعمال سلاح‌های مختلف کیمیایی و انفجارات در کشور نیز در افزایش واقعیت سوی شکل نقش دارد. ما خواستیم در این رابطه با وزارت صحت عامه افغانستانی صحبت کنیم، اما با وجود تماس های مکرر آنان حاضر به گفتگو نشدند. دکتران به مادران حامله توصیه می کنند تا در جریان بارداری مراجعه متواتر و به موقع به مراکز صحی را فراموش نکنند، از استعمال دواهای خود سر جلوگیری نموده و غذاهای کافی و متنوع صرف نمایند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتواره رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما قبل از آن برنامه زنان رهبر را داریم. در این برنامه با حلیمه رضایی در بامیان گفتگو کرده ایم. حلیمه باور دارد که کارهای کوچک می توانند تغییرات بزرگ به میان آورند.
رهبران زن حلیمه رضایی 32 ساله در بامیان تولد شده و پس از کسب درسای ابتدایی رفته به ایران و در آنجا در بخش علوم انسانی گواهی نامه گرفته است. پس به کشور برگشته و اکنون میگوید با شوهرش و 2 دختر و 2 پسرشان در قریه زرگران بامیان زندگی میکنند. حلیمه باور دارد که گفتن حکایت‌های زنان موفق میتواند زندگی دیگران را در جهت مثبت متحول سازد. میگوید پدر و شوهرش در توانمند ساختن او نقش اساسی داشتند.
این فعالیت و این توانمند شدن خودم و مدیون فامیل خودم میدانم، مدیون پدرم هستم، مدیون شوهرم هستم و مدیون اجتماعی که ایز مرا تانستن قدر قوت بدن که تو میتونی که کار بکنی. وقتی که ما به بامیان نو فعالیت ها رو شروع میکردیم، بسیار یک انعنات خاص خودش داشت، ولی با مبارزه کردن با این انعنات ناپسندی که در جامعه بود، تانستم که مقاومت بکنیم و خودم را رشد بدیم و همراه خودم دیگه خانمایی که علاقمند به کارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حتی اقتصادی بوده، اونا را هم رشد بدیم.
چی کارهای مشخصاً کردین برای دیگر زنان در بامیان علی باجان؟
من اولین کاری که تانستم برای خانمایی که به ولایت بامیان یا که من اطراف محل خودم بودن انجام بدم این بود که سرمایه اندکی که من داشتم تانستم از طریق سرمایه من مواد خام خریداری بکنم و صنعت دستی زنات مثلا تقریبا از یاد رفته بود، ایره پس رونق بتون و همراهشون کار بکنم و بعد از اون تانستم که یک دکان زنانه که ضرورت های اصلی یک خانم و طفلش که باشن و این دکان ما تهیه بکنم و اینا بتونن راحت و با خیال آسوده تر بیاین و مثلا خریدشون بکنن، راحت تر باشن، چیزی که ضرورت دارن بتونن که او را بدیست بیارن و باز از اینجا با یک خیال آسوده، با اینکه مثلا دکاندار زن اینجا است یا کسی است که میفهمه ما چه ضرورت داریم، با همین گپ پس به منزل خودش برگرده و باز وقتی که ضرورت بداشته باشه بدون کدام دلواپسی پس بتانه کنم اینجا مراجعه بکنه. و در غیر از این بعضی پروژه هایی که مثال ما تانستم که بگیریم برای خانم ها در قسمت لبنیات بوده، پروسس لبنیات بوده، صنایع دستی بوده، تعلیمی بوده، یعنی معرفی قوانینی که به کشور به تصویب میرسه از طریق پارلمان، از طریق خود ریاست جمهوری، ما تانستیم این از طریق اجرای نمایشات تئاتر ما به این مردم معرفی بکنم، چرا که جامعه ما یک جامعه تقریبا میتوانیم بگیم که بی سواد هستن یا که کم سواد هستن، ولی میتونیم که از نمایشاتی که زنده پخش میشه ما اینا را معرفی بکنیم برایشون که و کشور ما چه مسائلی در حال اجراست و چه مسائل چه اتفاقای مسته.
شما حلیمه جان از جامعه سنتی یاد کرده این، از مقاومت خودتان در برابر صدهایی که موجود بوده در اجتماع و از دستاوردهایتان گفتین. وقتی در مورد رهبر و رهبری صحبت میشه در جامعه ما، شاید نخستین چیزی که به ذهنها در جامعه ما میرسه این است که رهبر باید یک مرد باشه. شاید این مسئله بر بگرده به تاریخ نزدیک ما و رهبران احزاب چپی و راستی را که در کشور دیدیم و تجربه کردیم و داشتیم. جالب است از شما بشنویم که دید شما به رهبری چگونه است و به رهبری زن چقدر باورمند هستین؟
دیدم در مقابل رهبری است که برای فرق نمیکنه که کسی که رهبر باید باشه زن باشه یا مرد باشه، تفاوتی نمیکنه، ولی کسی که میتونه باشه که پلانای دقیق داشته باشه و بتونه پلانایی که داره به نفع مردم باشه و اینا را پیاده بتونه، ولی در موردی که زن میتونه رهبر باشه یا نباشه، من به آینده یک دید مثبتی دارم. من فکر میکنم که میتونه یک زن رهبر باشه، میتونه که پیش ببره، به شرطی که زن همیشه گفته شده که نیم پیکره جامعه است و وقتی که مردها در کنار او نباشند و او را مثال تشویق نکنن، حمایت نکنن، هیچ وقت نمیتونن. وقتی که مثال یک مرد در رأس یک جامعه است، وقتی که رهبری را پیش میگیرم، معاون او یک زن باید باشه. در سطح خردتر میگیریم فامیل ها، وقتی که مرد خانه ریاست یا رهبری خانه را میگیره، معاون او خانومش است و ملتی که اونا تشکیل دادن اما فامیل خرد خودشان است. ما علیجا میگیریم وقتی که مرد باشه بدون زن نمیتونه رهبری رو پیش ببره و وقتی که زن هم باشه بدون مرد نمیتونه.
تشکر. در حالی که سال 2014 فرا میرسه، مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوتی دارند. برخی ها نگرانند از رفتن به گذشته و گروه دیگر هم امیدوار به حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه میبینین؟ نگرانید یا امیدوار؟
من یک مقدار نگران بودم، ولی فعلا امیدوار هستم. اگر پیمان امنیتی با آمریکا اگر امضا شه، من امید دارم به آینده، امیدوار هستم و آینده روشنی رو برای افغانستان و ملت افغانستان و هموطنهای خودم میبینم، چرا که ما فعلا ضرورت داریم، ضرورت داریم به پیمان امنیتی و باید داشته باشیم همراه خودم، چرا که هنوز بعضی مشکلات در بین جامعه ما وجود داره، ولی با بستن این پیمان یک مقدار از این چالش ها حل میشه. فعلا نسل جوانی که ما در رأس جامعه داریم خوشبین هستند و میتونن که جامعه آینده ما را پیش ببرن و انشالله او هم به همت خودشان و تشویق و حمایت کلانا انشالله که آینده خوبی داشته باشد افغانستان ما و شما.
تشکر. حلیمه جان، شما که برای خودتان یک رهبر هستید، زندگیتان را در جهت مثبت دگرگون ساختید و دیگر دختران و زنان را هم زندگیشان را متحول ساختین. چی فکر میکنین گفتن و رساندن قصه های کامیابی زنان موفق در الهام بخشی، تحرک‌سازی و نفوذ پذیری برای دیگر زنان چقدر مهم است؟
بسیار رول مهم داره، چرا که من در فعالیت های خودم از این مسئله استفاده کردم، از داستان ها استفاده کردم و تونستم که فعالیت های خودم پیش ببرم، ولی فعلا داستان خودم هم یک داستان شده که در سر زبان ها فعلا است. و وقتی که یک خانم میخواید شروع بکنه، خانم های دیگه میگن که شما ببینین طرف این نفر، ببینین و طرف خود ببینین و کوشش بکنین که خودتون رو به جایی که این هست برسانین و باز نمیدونم نی به جایی که من هستم نی از من کده بالاتر برسین و کوشش بکنین که خودتون و دیگه خانم های کده پالویتان هستن اینا را در قسمت رشد و انکشاف تشویق بکنین و حمایت بکنین و همکاری بکنین.
زن و زندگی.
ایوان مامادا که ما تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
قانون عمل نمیشه
نسیار هنجا فشار دیدم دکه چیز
هست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنونده عزیز، خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذرد.
ولی متخان هیچ یعنی به نام مکتب دخترها هیچ مکتب من ندیدیم. دخترها مثلا که به نام مکتب چیز رسایی نمیشناسن.
خیلیداد فامیلش هم میگیره از اینکه استازایش مرد است.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع مشکلات و موانع راه تحصیل دختران افغان که هنوز هم به سبب نبود مکاتب دخترانه و یا هم پابندی بر رسم و رواج ها از درس و تحصیل باز میمانند میپردازیم.
مکتب کشکی می بودیم تا 15 ساله یک چیز خو یاد می گرفتیم.
برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنیم. داغاز جا دارد در رنگ بر چند رویداد در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت داشته باشیم. مرور کوتاه بر این حوادث چند روزه از فوزیه نوری میشنویم.
دهاتن از فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات ادامه خشونت علیه زنان را در این ولایت تقبیح کردند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیوی آزادی از محل، این فعالان از نهادهای مسئول خواستند تا با عاملان خشونت علیه زنان برخورد جدی کنند. در این حال ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف هرات میگوید که قتل و شکنجه زنان در هرات زیاد شده است. در ادامه خشونت علیه زنان لب و بینی ستاره با تازگی از سوی شوهرش در هرات بریده شده است. گفته میشود که همسر این مادر 4 فرزند با مواد مخدر معتاد است. در یک گزارش تازه در مورد عقیم شدن اجباری زنان در کلینیک های دولتی ازبکستان آمده است که این عمل همچنان به طور وسیع در سراسر این کشور به حالت خود باقی است. انتیلاوا به هنگام ارائه این گزارش بر روز جمعه در واشنگتن گفت تمام زنهایی که 2 و یا بیشتر طفل به دنیا می آورند به طور اجباری در قسمت عقیم کردن آنها اقدام می شود و در 5 سال اخیر کدام نشانه کاهش آن مشاهده نشده است. و با آن که گفته می شود هنوز هم در برابر زنان تجارت پیشه و کارگر در افغانستان مشکلات موجود است، اما اکثر زنان که با تجارت سر و کار دارند در خصوص آینده ایشان دید مثبت دارند. ناامنی، فساد، عدم دسترسی زنان به تعلیم و تربیت و عدم موجودیت زمینه برای سرمایه گذاری مشکلات عمده اند که زنان تاجر و کارگر با آن روبرو می باشند. یک گزارش تازه مشارکت زنان در بخش های اقتصادی که با اخذ نظریات 1400 زنان تاجر آمده شده است نشان می دهد که بیشتر از نصف زنان تجارت پیشه با آینده ایشان مطمئن هستند. این گزارش از سوی یک مؤسسه به نام مارکت سازی آماده شده است.
عزیز. در سالهای گذشته در افغانستان به سبب جنگ و فقر زنان بنابر آسیب پذیری و فرهنگ مرد سالاری بیشتر در معرض خشونت و آزار و اذیت به خصوص جنسی قرار داشتند. بیشترشان از رفتن به مکتب باز داشته شدند، به خصوص در قریه ها و ولایات دوردست که این خود مانع بزرگ در راه باسواد شدن و انکشاف مهارت های زنان و دختران شمرده میشه. بان هم به اساس معلومات مقام وزارت معارف افغانستان در حال حاضر در نظام معارف در حدود 10.5 میلیون شاگرد وجود دارد که 41% آن را دختران تشکیل می دهند. هرچند نظر به سالهای گذشته در تعداد شاملین دختر به مکاتب تا اندازه افزایش به عمل آمده، اما بان هم در تعادل با شاگردان پسر کاهش به نظر می رسد. این خود نشان دهنده آن است که تعداد زیاد دختران در مناطق مختلف افغانستان از درس و تحصیل باز می مانند. این که وزارت معارف با این نظر تا چه حد موافق است، از محمد کبیر حقمل رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف در این مورد میشنویم.
ما در 10 یا 12 سال تانستیم حد اکثر اهداف اشتراک مردم یا دختران در معارف را به دست بیاریم، ولی با وجود این همه مشکلاتی که قبلا وجود داشته و تا به حال هم سیستم تعلیمی در بخش دختران را متضرر ساخته، اما خوشبختانه ما کوشش های خود کردیم، از 0% به 41% رساندیم فیصدی دخترها در معارف. امیالی بیشتر از 4 میلیون طفل ما که دختر هستند، اونا مصروف فراگیری علم و دانش هستند. در نظام آموزشی کشور در مناطق نزدیک در قریجات برایشان امکانات ازیر فراهم ساختیم که اونا بروند به مکتب. ما تقریبا در حدود 30,000 شاگرد که دختر هستند بیشتر فارغ میتیم از سالی گذشته. قبلا تنها از کابل و شهرهای بزرگ افغانستان ما فارغین دختر میداشتیم، بعدا در ولایت کوچک خرد شروع شد، پارسالم آخرین ولایتی که امسال که نورستان بود او هم آمد سیستم شامل شد، و برای سال آینده ان شاء الله ما از ولایت پکتیکا هم یک صنف 35 نفری را فارغ خواهد ساختیم از سیستم معرف.
با وجود توضیحات وزارت معارف از پیشرفت‌ها در تحصیل دختران در مکاتب، هنوز هم تعداد از مردم در برخی از ولایات و ولسوالی‌ها از بازماندن دخترانشان از درس و تحصیل و نبود مکاتب دخترانه شاکی‌اند.
نام امن است، باشنده از ولایت پکتیکا. در ولایت پکتیکا زمینه قطعا مساعد نیست و بنام ما تابال و جنه شدیم خود در ولایت پکتیکا ولسوالی متخان هیچ، یعنی بنام مکتب دخترها هیچ مکتب ما ندیدیم، نیست مکتب تابال و نه حکومت توجه کرده. ترای مثلا که بنام مکتب چیز رسایی نمیشناسن.
لوگر دخترای میخواین که مکتب بخونن، اما قیودات فامیلیش هم میگیره، از اینکه استادایش مرد است، معلومای زن باشه میخواین که برن درس بخونن، به صرف بچه و دختر علایده باشه.
از جمله مشکلات و موانع فراراه درس و تحصیل دختران، یکی هم ناامنی را میتوان نام برد. با آن هم در مناطقی که امنیت نسبی وجود دارد، به سبب کمبود مکاتب دختران از درس باز میمانند، و یا هم به خاطر دوری راه شاگردان مجبورند مسافه های زیاد را پیاده روی کنند که این طی مسافه های طولانی برای دختران خالی از خطر نیست. فرخنده باشنده غوربند در این مورد از مشکلاتش یاد میکند.
خودم از غوربند هستم، به خاطر مشکلات که داشتم تا صنف 6 خوانده تانستم و دوجه مکتب درست نیست، روجه مکتب است مگم را دور است، به خاطر امون نمیتونم که دختر خدا به خاطر شرایط خراب به مکتب روان کنن.
بر علاوه مشکلات ناامنی و کمبود مکاتب دخترانه، نبود معلمان زن نیز یکی از مشکلات جدی در روند آموزش و تحصیل دختران در نظام معارف دانسته میشه. هرچند وزارت معارف به کمبود معلمان زن در ولایات اعتراف میکنه، اما بشنویم که آقای حقمل برای حل این معضل چی توضیحات داره.
اولین تهدید بزرگ به خاطر انکشاف هر بخش در افغانستان به خصوص معارف او امنیت است. ما پارسال به تاریخ 10 اهود یک کنکور سراسری معلمین گرفتیم. برای 700 بستی که ما در کابل ضرورت معلم داشتیم، بیشتر از 4,500 نفر آمدند، شامل مرد و زن آمدند، میخواستند استاد شوند. در عین حالت در این ولایتی که ما ولایت ناامن که ما 200 بست اعلان میکردیم، برش 45 نفر متخصص پیدا نمیشد که مسلکی باشه. در بیامنیتی ها نمیتونم قشر تحصیل کرده بره و به اونجا به خصوص زنا. ما به خاطر حل از این موضوع دارالمعلمین ها را وسیع ساختیم. فعلا ما بالاتر از 300 دارالمعلمین در کل افغانستان داریم، دارالمعلمین های مرکزی و الحاقی ها، و حتی در اکثریت ولسوالی ها اگر یک کسی که دخترشان فارغ صنف 12 میشه و به کابل یا به دیگه ولایت به پانتون یا دارالمعلمین روان نمیکنه، در پهلوی خانه خودشان برشان دارالمعلمین ایجاد کردیم که روان کنن اونجا فارغ سنف 14 که شوند بعدن در مکاتب خودشان برشان وظیفه داده میشه. ما در مؤسسات تربیه معلمی خود در حدود 64,000 شاگرد داریم فعلا. با فراغت از اینا ان شاء الله ضرورت برای استادای مسلکی صفر شود. تا چند سال گذشته به شمول امسال معاش تشویقی را برای استادای مسلکی که خانم ها بودن مقرر ساختیم تا $1,000 حتی بالاتر از اون امکانات و سهولت های دیگه را برشان فراهم ساختیم. اما راه حل اصلی و واقعی امو است که ما در خود جامعه در خود منطقه یک قشر مسلکی را ایجاد بکنیم که هیچ ضرورت به این نداشته باشند که فردا قری خود اعلام کنند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
نیست که در بسیاری حالات برخی از خانواده ها خود به سبب مخالفت های سنتی و مذهبی در نکوهش آموزش دختران عامل عمده ای بودند که این عمل خود حق دسترسی دختران و زنان را به آموزش محدود کرده.
نجیبه، خود من از کوهستان هستم، از جمال آقا. شکل دو تاک بچه دارم، 4-3 دختر اقا دارم. مکتبشان که بچه کار شامل کردید، مکتب باید بخوانم، بچه هستم، شکر این دیشان خوب شود.
دخترا چطور؟
دخترا دیگه نمیمانیم، دختر ما مردم رواج نداریم. دختران پدرش نمون بدخوی هستم، میگه مردم بد نیم، میگه سیاسرات باید در خانه باشه. دختر به مکتب چی؟ کم به خانه اخمال مردم، در خانه مردم میره، کم به خانه چی فایده؟
بس چرا تا حالا به مکتب شامل نساختن تورم؟
رواج من است، پدر میجازنم.
کاش که میخوندیم تا 15 ساله یک چیز خو یاد میگرفتیم، یه خدر درس بخونیم یارا که یک لوحه را بشناسیم، یک از چیزا بر میای خط بر میاره او را بخونیم.
کلاس را نیدم، خود شعر بسیار کم نفر است که میمانم با هم تا سن 6 هفته میمانه، بعد از او نختر را دستن خود ازدواج میکنن، باز بعد از اونا نمیتونن که مکتب خونم نمیمانن بخونن.
اما کسانی هم وجود دارند که حق آموزش را از دخترانشان نمیگیرند. خانم باشنده جلال آباد از اینکه خود نتوانسته از تحصیل نماید، مشکلات زیاد را در زندگی متحمل شده است. اما وی برای آموزش دخترانش زمینه سازی می کند.
بسیار خوش دارم که اولادم تحصیل یافته باشه، تحصیل کنه. خودم چون شرایط مستعد نبود، نتونستم خواندم، از زندگی خود بسیار رنج میبرم. در شرایط اسلام هم دختر با سواد باشه، هم بچه. دختر اگه مکتب میخونه، سوار و زاروسی میکنه، محتاج نه فامیل خود میشه، نه شوهر خود میشه، خودش میتونه کار کنه، خرج خود و اولاد خود بکشه، در درسای اشتکای خود توجه کنه، اما اولادش هم ایندیش خوب شه. دخترای خود در مکتب شامل کنم شکر. یکی که معلم است، یکی فانتون میخوانه، یکی گکش درس خوانده تا سنف نورم.
چند قبل کشور بریتانیا در حدود 5 میلیون پوند را به هدف آموزش و باسواد ساختن 250,000 دختر افغان در مناطق دوردست کشور بر 3 سال آینده کمک کرد. محمد کبیر حقمل، رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف، در مورد چگونگی مصرف او بر تعلیم دختران توضیحات دارد.
انشالله در جریان از این برنامه در حدود 255,000 شاگرد دختر به مکتب جذب خواهد شدن، برشان امکانات تعلیمی فراهم خواهد شد. در پهلوی از اون پروگرامای دیگه داریم به نام جی پی ای اس و پروگرامای مختلفی که از طریق یونسکو و دونرای دیگه برای انداخته شده. همه و همه تمرکز در قسمت اول به این میکنه که کلا قشر مکتب روی افغانستان به مکتب بیا و تران اونا رو بیاریم به مکتب و از مکتب فارغ بسازیم و یک قشر مسلکی اوناس هم در کشور بمیان به.
آقای حقمل در کنار کوشش وزارت معارف، همکاری و حمایت مردم به خصوص بزرگان و مسفیدان قوم در ولایات و ولسوالی ها را در باسواد شدن دخترانشان مهم می داند.
رفتن به مریخ، پیشرفت های بسیار در ساینس و تکنولوژی، پیشرفت های چشمگیر در طبابت، این را نشان می ده برای هر کس که مکتب چی هست و ضرورت به او چی هست. ما نمی خواهیم که یک مریض ما برون به پاکستان و یا هم هند و یا هم ایران و یا هم انسان تلف شود، که ما شاهد ازی هستیم. مادران بسیار عزیز ما با مریضی های ولادی اونا زندگیشان از دست می دهند. ما میگیم اگر امیر هم مردم مد نظر بگیره، با ضرورت ازی را احساس میکنه که دخترانشان به مکاتب بفرستند. دوم ای که اگر خودشان با معارف همکاری بکنه، محیط مکتب سالم بکنند، مردمای بد از محیط مکتب دور نگاه بکنند، هیچ نوع تشویش از این وجود نداره که یک دختری از خانه خود میبره به مکتب میره. و حداقل کسایی که در سن مکتب هستند، این حق خدادادشان را نگیرند، چه دختر است و چه بچه.
گفتنی است افغانستان کشور است که کمترین امکانات آموزشی و کمترین بودجه تعلیمی و تحصیلی را نسبت به کشورهای دیگر، به خصوص در بخش دختران دارد. اما برای حل این مشکلات به شمول مراجع زیربط دولتی، جامعه جهانی نیز هم دست است. اما فکر می شود خانواده ها نیز در محدود نساختن زمینه تحصیل برای دخترانشان مکلفند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. موفق باشید.
کیستین ما؟ کیستین ما که از آش برامی آید، که با تو راج دل کوچک ما می آید؟ کیستین ما؟ موجود